الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث دیروز این بود که صدا میرسه بحث دیروز درباره این صحیحه محمد ابن اسماعیل بزی بود. موضوع روایت این بود که اگر یک زن در حال مستی، در حال سکر، عقد ازدواج بخونه با مردی و بعد از عقد خیال بکنه که این عقد درسته و پیش اون مرد باقی بمونه، آیا اولا اصل عقد صحیحه یا خیر، و ثانیا اجازه اون عقد آیا باید با لفظ باشه یا با فعل؟ این موضوع بس دیروز بود. یکی از آقایون بزرگوار اشکالی نوشته، فرموده که روایت رو بین تهذیب و وسائل مقایسه کردیم، هیچ فرقی نداشت، در هر دو کلمه فضیحت ذکر شده بود، پس اشکالی به صاحب وسائل نیست. لکن در ملا یحضر و ورعت نقل شده بود و عمده اختلاف هم همینه. اولا نمیدونم ایشون کدام وسائل رو نگاه کرده و کدام تهذیب رو. این وسائلی که مرز کردم، وسائل 30 جلدی چاپ آل‌البیت با تهذیبی که تصحیح آقای علی اکبر غفاریه، بر اساس این مرز کردم. توی وسائل فضیحت بود، ولی توی تهذیب و برعت و یکم اون کلمه افاقت یا اقامت، اینم تفاوت داشت. حالا ایشون فرموده احتمالات چاپ دیگه رو نگاه کرده باشه، ولی اینا من نگاه کرده بودم و اینجا تفاوت داشته. حالا بحث تصحیح این کتاب ها و این که واقعا این کتاب ها درست تصحیح شده یا نشده، این حالا یه داستان خیلی مفصلی داره. تهذیب شیخ با این که الان نسخه خط خود شیخ موجوده، ولی خب متاسفانه بر اساس این تهذیب تصحیح نشده. بله، مقام معظم رهبری هم یه پول هنگفتی گذاشت برای تصحیح همین تهذیب. متاسفانه بعضی اون پول رو هم خرج کردن، ولی باز تصحیح درستی انجام ندادن. تنها کتابی که 360 نسخه خطی داره همین تهذیبه، و مرحوم میر داماد در یکی از کتاباش فرموده ما من حدیثی، هیچ حدیثی نیست تو تهذیب، یا سندش خرابه یا متنش خرابه. و بعضی هم بر اساس همین گفتن که اصلا به تهذیب نباید مراجعه کرد. ولی مشکل تهذیب اینه که این نسخه های خطی تهذیب با هم متفاوته، و این تفاوت هم مال ناسخینه نه مال شیخ. بعد از این که تهذیب نوشته شد، دیگه تا قرنها هیچ کس به کافی مراجعه نمی کرد، به من لایحضر مراجعه نمی کردند. علت این که کتاب مدینه العلم صدوقم گم شد همین بود، که چون تهذیب کتاب بسیار خوبی بود، به کتاب مدینه العلم کسی مراجعه نمی کرد، این باعث شد که مدینه العلم گم شد. خلص تهذیب خیلی سرگذشته عجیب غریبی داره که چه کسانی تهذیب و کتاب درسی کردند، کیا باش مخالفت کردند. به هر حال این تهذیبی که الان موج شده هنوز تصحیح فنی نداره و هنوز قابل اعتماد از این جهت نیست. وسائل هم بر اساس همین تصحیح شده، یعنی این وسائلی که الان آل البیت تصحیح کرده یا اون وسائلی که آقای ربانی، ویژگی آل البیت اینه که بر اساس خط مؤلف بوده که خود خط مؤلف مشکل داره. تصحیح آقای ربانی هم که تو زندان بوده و نسخه خطی نداشته. حالا این راجبه پس روایت این بود که یک زنی در حال مستی عقدی خونده، بعدن خیال میکرده که این عقد صحیحه و پیش این مرد باقی مونده. این موضوع بس در این عقدی که این زن خونده دو چیز وجود نداشت، یکی قصد و یکی هم رضایت. قصد و رضایت وجود نداشته. حالا میخواییم ببینیم که با اجازه قولن یا فعلن قصد و رضایت محقق میشود یا خیر. دیروز عرض کردم که مستی این زن مستی از نبیذ بوده و مستی از نبیذ سکرای من نبیذ، این اون مستی که آدم رو بیعقل بکنه و دیگه لایعقل باشه و نفهمه چی داره میگه، اینجور مستی نیست. مستی نبیز گفتیم مثلا تریاک یا نعشه شدن از تریاکه. بنابراین قصد موجوده. فقط چیزی که هست اینه که رضایت نبوده. امام علیه السلام داره میفرماید که این اقامت زن پهلوی مرد عرفاً رضایت نیست، ولی امام علیه السلام تعبدن یا به خاطر احتیاط در مسئله نکاح امام فرموده که این اقامت رضایت است. اگر این روایت وجود نداشت، با قطع نظر از این روایت، اگر کسی یه سوالی اینجوری بکنه بگه که یه زنی در حال مستی عقدی خوند، بعد از هوش آمدن خیال کرد عقد درسته و پهلوی این مرد باقی موند، آیا حکمش چیه؟ ما میتونیم بگوییم که این باقی موندن رضایت هست و عقدشون الان درسته؟ اگه حدیث نبود چی میگفتیم؟ اگر که اون آیه نبود، مثل اینجا که اگه این حدیث نبود چی میگفتیم؟ اگر اون آیه شریفه رو نداشتیم میگفتیم نمازش درسته. یعنی دلیل خاصه، دلیل خاصه.
بله
خب بله دیگه، چون اونجا نص داریم اینجا نداریم. حالا عرض من اینه ها، اگر این حدیث نبود چی میگفتیم؟ اگر حدیث نبود اینطوری میگفتیم، میگفتیم یک رضایتی داریم که رضایت معاملی است، یک رضایتی داریم رضایت حقیقی. رضایت معاملی هیچ وقت مشکلی رو حل نمی کنه. این مثالی که تا حالا چند بار گفتیم، اگر کسی چیزی رو خرید بعد بره پس بدهت، مغازه دار میگه یه مقدار کم کن تا پس بردارم، اگر کم کردید و پس دادید خب حرام میشه دیگه. اون چه که میگیرید حرامه، اون چه هم که اون میگیره حرامه. با این که الان هم مشتری و هم بایه هر دو راضیند، مشتری به رضایت یه مقدار کم میکنه تا اون پس برداره. این رضایت اعتبار ندارد. یا مثلا اگر کسی یه عقد باطلی خوند، مثلا با یه بچه معامله کرد یا یه عقد باطل انجام داد، مثلا رفت کسی ربا گرفت، خب عقد باطله. بر اساس این عقد باطل بایه و مشتری هر دو راضی بودند که اون طرف تصرف بکند. یعنی این میگه راضیم که اون تو پول من تصرف بکنه، اونم راضیه که این تو جنسش تصرف بکنه. این رضایت ها که مستند به یک معامله باطله، این رضایت ها هم باطلند. دلیل بطلانش اینه که رضایت، رضایت واقعی نیست.
شما در مورد استفاده از خیار پرداخت کردن هزینه خرید فروش، عرف امروزه مرکبون یه فروشنده من گذاشتن درصد بهش میدم که هرچی بفروشه در درصد پنج درصد ما رو خونه، ولی شهر کار از خیار استفاده رو پس بده. ما میخوایم درصدی که فروشنده زحمت کشیده و باید ما بهش بدیم ازش کم کنیم.
بله منطقی و عرفی، اما باطل دیگه، شرع اینو گفته باطل. چون دلیل بطلانش اینه که بسخ یعنی حل عقد. اگر حل عقد، عقد به این قیمت نبود، به یه قیمت دیگری بود.
فرض این که بگیم بسخ حل عقد، اون هزینه فروش که فروشنده برده و برده، نباید فروشنده پرداخت کنه، اون داره از خیارش
بازه. اون بحث هزینه ها رو اونا یه وقت انشالله، بحث شرط فعل و شرط نتیجه.
ما میگیم این مقدار که کم میشه بابت همین وقتی که انسان صرف کنه برای
فروش کالا. نه، اینا لوازم عقد، اینا رو باید بپذیریم. بحث شرط فعل و شرط نتیجه همین هست. پس ببینید، اگر که یک معامله باطلی رو انجام دادیم اما نمیدونستیم باطله، چون نمیدونستیم باطله رضایت دادیم، گفتیم دیگه اینو فروختم یا اینو خریدم و راضی بودیم، این رضایت مستند به یک معامله، یک معامله باطله، ولذا این رضایت باطله. اگر حدیث نبود حکم این مسئله همین بود دیگه. این زن اگر صریحاً میگفت من راضیم به این ازدواج، اگر صریحاً اینو میگفت بازم باطل بود. اگه صریحاً میگفتم، چون این رضایت به خاطر استناد به اون عقده که باطله. اگر حدیث نبود حکم مسئله این بود. جناب آقای حاجی بعد شما اشکال تو این بود دیگه. ولیکن روایت برخلاف قاعده داره تعبدن حکم میکند به این که اینجا رضایت است، یا به خاطر اینکه در باب نکاح باید آسان بگیریم، یا به جهت دیگری امام علیه السلام حکم کرده که این رضایت و این تعبده. اگر این تعبد نبود میگفتیم این روایت حکم خلاف قاعده بیان میکنه، قابل پذیرفتنم نیست. این تا اینجا راجع به این روایت. نتیجه این شد که اگر ما باشیم و این صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع کاشانی، اگه ما باشیم و این حدیث، باید بگوییم رضایت قلبی حتی اگر اظهار نشود کافیه. نفس رضایت قلبی کافیست، چون این حدیث میخواد اینو بفرماید که فعل یا عمل یا اقامه پهلوی اون مرد موندن، این ها موضوعیتی ندارند. اون چه که موضوعیت داره رضایت، و امام تعبدن داره میفرماد اینجا رضایت هست. این راجع به این حدیث. نکته دیگر اینه که تو بعضی از روایات باب خیار شرط، این آیوم عبدالستم خانم فرمیان که اگر قصد داره رضایتم داره، اگر که رضایت ندارد قصدم ندارد. اینو جوابش اینه که قبلا در بحث اکراه کلامی را از شهید ثانی نقل کرده بودیم که مکره قصد دارد اختیار ندارد. ان المکره والفضولی قاصدان للعقد دون الاختیار. این فرق گذاشته بود بین قصد و اختیار. نه دیگه، کلام بود که همه تلقی به قبول کرده بودن. میدونم مکره نیست، میخوام بگویم که تو بحث اکراه چجور شهید ثانی فرق میگذاشت. یک کسی که اسلحه گذاشتن بالا سرش میگفتن قصد داره اختیار نداره، این که اسلحه گذاشتن بالا سرش، این که میفهمه داره طلاق میده نه کار دیگه میکنه، این منش همون قصد دیگه. در اینجا هم همینجوره. دلیل دیگر روایات باب خیار شرط که این روایات فرموده، عبارت حدیث اینه: ان احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از سلاست ایامن فزالک رزن منه بالبیع ولا شرط. اگر مشتری چیزی ایجاد کرد در مبیع قبل از 3 روز، خود این تصرف مشتری رضایت به بیع است و خیار ساقط میشه. این حدیث فرموده ذالکر رزن منهو، ذالکر یعنی اون حدثی که ایجاد کرده، این ایجاد الحدث یعنی تصرف. کسی یک کنیزی رو خرید، تو این سه روزی که خیار پسخ داره کنیز رو مثلا تصرف کرد، دست زد به کنیز، به کنیز گفت که مثلا نهار بپزی. این تصرف رزن منه بالبی، رضایت است و خیار رو ساقط میکنه. این حدیث هم دلالت میکنه بر این که خود تصرف ملاک نیست، اونی که ملاک رضایته. و امام علیه السلام داره میفرماید که احداث حدث علامت رضایت است.
رضایت این العقل باید باشه؟
نه خیر، نه
بدون رضایت مشتری خریده.
کسی یک کنیزی خریده، میگه حالا این دو سه روز باید ببینیم تازه این به درد میخوره یا نه، توی این سه روزی که خیار حیوان داره اگر که دست زد به این کنیز یا تقبیلش کرد یا فلان کرد، این خیارش ثابت میشه.
این رضایت منصرف
است
به این که رضایت میکنه، ولی این خیارش شد زور داره حس میکنه. بله،
خب همین که خیار ثابت شدی یعنی به ماسید دیگه، دیگه قابل فسخ نیست. نه خیر، ببینید، بله، حالا همینو میخواییم بگوییم. خب نه، من هنوز که بس تمام نشده که آخر بار میخوام چه کنم، ولی فعلا میگم اگر این دلیل ملاک باشه نفس رضایت باطنی کافیه. امام هم علیه السلام داره میفرماید این ایجاد الحدث نشانه رضایته، یعنی اونی که ملاک رضایته. اینجا شما از راه ایجاد حدث رضایت رو فهمیدید، نه اینکه فعل یا قول لازم باشه. اینا لازم نیست، اونی که ملاک رضایت، شما از طریق فعل رضایت رو فهمیدید. اینو حدیث میگه. بله نیست، منم قبول دارم که نیست، اما میگم امام داره این رو میفرماید. اگر که شما عرف رو بخواید بگید بین سه روز و چهار روز هم فرقی نیست، در حالی که امام داره فرق میگذاره. ایب نداره، حال اونش دیگه تو بس خیار شرط. خب و اما نکته بسیار مهم اینه که بعضی ها فرمودند که ما در بحث بیع فضولی دو چیز میخواییم، یکی انتصاب عقد به مالک، یعنی این عقدی که فضولی خونده عقد فضولی باید بشه عقد مالک، و دوم هم اجازه و رضایت مالک. این دو چیز رو میخواییم، یکی این که عقد او بشود عقد مالک، یکی هم رضایت مالک. وقتی که مالک رضایت قلبی داشت و این رضایت رو ابراز نکرد، شک داریم که آیا این عقد انتصاب الالمالک دارد یا ندارد، شک در تحقق انتصاب نسبت داریم. عقد رو اون دو نفر خوندند، من مالک همین که راضیم عقد اون مال من شد یا نشد، شک داریم. هر وقت که شک داشتیم اصلا شک داریم که آیه اوفو بالعقود میگوید به چنین عقدی وفا کنید، یا آیه اینجا رو نمیگیره؟ در این گونه موارد همیشه اصالت الفساد محکمه. باید سراغ اصل فساد بریم، بگیم معامله باطله. به عبارت دیگر اینجا از مصادیق شبهه مفهومیه است. در موارد شبهه مفهومیه اجماع داریم بر این که تمسک به عام جایز نیست. ما یک مفهومی داریم به اسم انتساب، نسبت پیدا کردن عقد به مالک، و شک دارم در سعه و زیق این مفهوم، نمیدونم این مفهوم خیلی گسترده است به جوری که حتی رضایت قلبی را میگیره، یا این که نه این مفهوم مزیقه و شامل رضایت قلبی نمیشود، بلکه باید رضایتی که به قول یا به فعل اظهار بشه. حالا این آقا که این مطلب رو فرموده، او میتونه اینجوری ادعا بکنه، میتونه بگوید که درسته تو ادله ما کلمه انتساب نداریم، اما از جمع بین ادله اینو میفهمیم، مخصوصا که این آقا که این حرف ازش نقل کردن، این از کسانیه که معتقده اوفو بالعقود، یعنی اوفو به عقود کم، کم را هم ایشون معتقد هستن، ولذا عقود کم انتصاب دیگه، عقد رو اضافه کرده به کم، بنابراین اون کم میشه فاعل عقد، همون انتصاب درست میشه. این مطلبی که بعضی از آیه فرمودند، جواب این اشکال اینه که اولا اون بحث شبهه مفهومیه جاش اینجا نیست. اینو چند بار تالو من عرض کردم، تو این امتحانات و حوزم معمولا این اشتباه میشه دا. ما یه مرتبه بحث درباره شبهه مصداقیه یا مفهومیه دلیل داریم بحث میکنیم، یه مرتبه شبهه مفهومیه یا مصداقیه مخصص. اونی که تو اصول فقه آی مزفر یا تو کفای بحث شده بود شبهه مفهومیه و مصداقیه مخصصه، نه شبهه مفهومیه و مصداقیه دلیل. معمولا اینا اشتباه میکنن. اون شبهه مفهومیه این بود، اگر یک عامی داشته باشیم، عام هیچ اجمالی نداره، بعد یک مخصصی وارد بشه، مخصص مفهومن اجمال داشته باشه، اینجاست که بحث میکنند آیا میشود به عام تمسک بکنیم یا نمیشه. اینه میگن شبهه مفهومیه. یا اکرم العلمایی داریم که معناشم روشنه، یک لا تکرم الفساقی داریم که نمیدانیم فساق یعنی مرتکب کبیره یا هم کبیره و هم صغیره، اینجا رو میگن شبهه مفهومیه، در حالی که مانه نفی بحث شبهه مفهومیه خود دلیل، نه شبهه مفهومیه مخصص.
دلیل ما مخصص
عموماته، مخصصی نداریم که، بس در خود عقوب العقوده که عقوب العقود اینجا رو میگیره یا نمیگیره.
عقوب العقود تعارض داره با عمومات عدم النحو الا بالسبب.
نه، خود عقد سبب است.
ما شک داریم در مورد اینکه
اگر که بله
خیلی عمومات عدم النحو المه
بله
مخصص هست یا نه.
خب پس این وقت میشه ببینید ما یک عفو بالعقودی داریم، شک داریم عفو بالعقود شامل عقد فضولی که مالک راضی شده اما اظهار نکرده شامل این میشود یا نمیشود. اینم میشه شبهه مفهومی خود دلیل، نه اینکه شبهه مفهومی مخصص. این حاضر اولا که اصلا این دوتار بس ربطی به هم نداره و یا آقا خلط کرده. عرض کردم این تو امتحانای حوزه معمولا همی اشتباه پیش میاد که شبهه مصداقیه یا مفهومیه یه دلیل را با شبهه مصداقیه و مفهومیه مخصص اشتباه میکنه. اشکال دومی که به فرمایش این بزرگ بار هست اینه که کلمه انتصاب اصلا تو روایات به کار نرفته، تو هیچ دلیلی نیامده. اگر یک مفهومی از جمع بین ادله استفاده بشود اون مفهوم احکام شبهه مفهومیه رو نداره. مفاهیمی که از جمع ادله استفاده می شوند این مفاهیم دلیل لغوی اند. در دلیل لغوی هم که با یه قدر متیقن شو بگیریم، در مانه نفی آیه شریفه اوفو بالعقود می فرماید به هر عقدی وفا بکنید. قدر متیقن از عقدهایی که نباید بهش وفا کرد عقدی است که مالک راضی نباشد. در موارد مشکوک باید به عام تمسک کنیم. موارد مشکوک یعنی جایی که مالک راضی هست اما اظهار نکرده، اینجا مورد شک جای تمسک به عام است. بله آها او عامه ولی باید عمومشو بگیریم دیگه. قدر نه باید بگیریم دیگه، قدر متیقن نداره. عمومش هم اینه که به هر عقدی وفا کنید، پس اگر عقدی رضایت دارد به اظهار نشده وفا بکنید. این تا اینجا، ولی حالا فردا یه چیزی خلاف همه اینو عرض خواهم کرد.